بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بله، بحث در تطبیقات برای جمع عرفی بود. گفتیم 3-4 مورد است که انه نزاعی واقع شده، بحثی واقع شده که آیا این هام از مصادیق جمع عرفی هست یا از مصادیق جمع عرفی نیست. خب یه مقدار توضیح از ساب گذشته مونده بود راجع به همون دو تا قضیه شرطیه که یه ادعا کرده بودن که اونجا هم گویا جمع عرفیه به خاطر که تعارض دارد مفهوم هر کدام با منطوق دیگری، و منطوق یا اخص یا ازهر، یا از باب ازهریت مقدمی بر مفهومه یا از باب اخصیت مقدمه بر مفهوم. نتیجهش اینه که وجوب قصر گویا دو تا علت داره، یا علتش خفای اذان یا علتش خفای جدرانه. این یک نوع گویا جمع عرفیه که مرحوم شهید صدر این قبول نفرمودن، فرمودن که نه، اما اقوائیت نیست به خاطری که من مفهوم با منطوق درگیری نداره. در حقیقت دو تا منطوق جمله شرطیه که دلالت بر اون خصوصیت میکند که لازمه اون خصوصیت مفهوم داشتنه، از این باب گویا تعارضه. پس تعارض بین منطوق و مفهوم نیست. اما وجه اخصیتش هم گفته که ایشان قبول نفرمودن به خاطر این است که بله، اخصیت را قبول نفرمودن برای این که خب اخصیت را قبول نکرد. چرا؟ برای اینکه در حقیقت تعارض بین مفهوم و ذات منطوق نیست. تا ما بگم ذات منطوق مقدم بر مفهومه، بلکه تعارض در حقیقت بین اطلاق مفهوم و اطلاق منطوقه، و بین دو تا اطلاق منطوق و اطلاق مفهوم هم اعم و اخص من وجه یه ماده اجتماع دارد. اون وقت اینجا از مصادیق جمع عرفی حساب نمی شود، از قبیل عام و خاص حساب نمی شود. برای اینکه دو تا منطوق، اطلاق دو تا منطوق چی میگه؟ ظهور دارد اطلاق هر دو تا منطوق در اینکه هر کدام علت مستقل برای وجوب قصر. یعنی نتیجهش اینه که دو علت داره وجوب قصر، یا خفای اذان یا خفای جدران. اطلاق احدهما منضمن الى اطلاق الاخر. و اطلاق مفهوم چیه؟ اطلاق مفهوم این است که نه، اگر اذان مثلا اطلاق مفهوم جمله اولی اذا خفیت الاذان، اگر اذان مخفی نشد قصر واجب نیست، چون که جدران مخفی بشد یا مخفی نشود. اگر هر دو تا مخفی شد مفهوم میگه که قصر واجب. اگر هر دو تا چی مخفی شد منطوق میگه که قصر واجبه، مفهوم نمیگه که اگر هر دو تا مخفی شدم قصر واجب نیست. اگر هیچ کدوم من مخفی نشد بازم اینجا مفهوم میگه که قصر واجب نیست، منطوق نمیگه قصر واجبه. ماده تعارضشون در جایی است که احدهما چی باشد، احدهما مخفی شده باشد. اینجا منطوق میگه قصر واجبه به خاطر که اذا خفیت الاذان فقصر، اذان مخفی شده. اطلاق مفهوم میگه، اطلاق منطوق میگه که قصر واجبه برای اینکه اذان علت مستقل برای وجوب است، اما مفهوم میگه که نه واجب نیست. از این جهت بینشون وقتی ماده تعارض بینشون اعم و اخص من وجه بود، از جمع عرفی خارج میشود. این مصداق اول بود. خب بعد مصداق دومی چی بود؟ بله، راجع به این که تداخلی در اسباب هست یا تداخلی در مساواه، اینجا جمع عرفی را قبول کردیم. گفتیم وقتی دو تا وجوب تعلق میگیرد، ما یا قائلیم بر این که تعلق دو تا وجوب به یک طبیعت امکان دارد، یا میگیم نه، طبیعت شی لا یتسنا ولا یتکرر، اگر امکان داشته باشد این که دو بعث به یک طبیعت کرده خودش قرینه میشه بر این که دو انبعاث لازمه دو. و اگر گفتیم دو تا طبیعت، دو وجود بر یک طبیعت امکان ندارد، اون وقت خود این توجه این دو تا امر به این طبیعت جا قرینه عرفی میشه بر این که مرتن اولا و مرتن ثانیه مراده. اینجا جمع عرفی را قبول کردیم، در مصداق سوم جمع عرفی را قبول کردیم که تعارض کنه دلیل الزامی و دلیل ترخیصی. مثلا مثال شما با اون وقت با عالم و عادل زدیم، بله اصل مثال واقعیش به چیه؟ مثلا دلیل الزامی و دلیل ترخیصی، یعنی از قبیل ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه. ادله احکام اولیه، خب خوردن ما مباح، شرب ما مباح. دلیل ثانوی میاد میگه که اگر نظر کرد شرب را، شرب ما بهش واجب میشود. خب اینجا که انه بگو ابتداعا یه تعارض است که آیاش خوردن این آب مباح یا واجب. بله اینجا هم گفتن که از مصادیق جمع عرفیه، به خاطر اینکه دلیل الزامی یعنی اون دلیل اولی میگفت شرب آب به ما هو آب مباحه، اما یه عنوان دیگر بیاد موجب وجوبش بشه، ای اون نفع نمی کند. اینم مصداق دوم برای جمع عرفی. منتها یه اشکالی داشت به اون اینه که با آمدن دلیل دوم اصلا از بیخ بین هر دو تا تنافی وجود ندارد تا ما بگم از طریق جمع عرفی بینشون جمع کردیم. رسیدیم به مصداق سوم جمع عرفی، آیا اینجا از مصادیق جمع عرفی حساب می شود یا نه؟ اذا تعارض اطلاق شمولی و آخر بدلی بین دو تا عام یا دو تا اطلاق تعارض واقع بشد که یکی شمولی باشد و دیگری بدلی و تعارضش هم به نحو عموم منوج باشد، یعنی یه ماده اجتماع داشته باشد دو تا ماده افتراق داشته باشد. فا این کان احد الدلیلین دالن علی الاطلاق، اگر یکی از این دو تا دلیلی که دلالت بر اطلاق کرده این احد الدلیلین کان بالوز به وز دلالت میکند، اکرم کل فقیرین بالوز به عدات کل دلالت میکند والعداد، یا نه اینجور بگو که بله دلالت بر عموم بکند بالوز، اکرم فقیرن ولا تکرم کل فاسقین، اون طرفی چی را نهی را شمولی بگیر. دالن علی الاطلاق بالوز والعداد والآخر به قرینه الحکمه، اون دیگری هم که دلالت میکند به قرینه حکمت، اکرم الفاسق، اکرم العالم مثلا، بله بله، یا اکرم الفقیر مثلا، والآخر بقرینه الحکمه. خود در اینجا پر واضحه جمع عرفی وجود داره و اون جمع عرفی این است که قدم ما کان بالوز، هر کدام که بالوز دلالتی بر عموم میکند این مقدم میشه، اون ماده اجتماع را این میگیره از اون دلیل دیگری که این ماده را شامل بود با واسطه اطلاق و قرینه حکمت، اون نه دیگه شاملش نمیشود، یعنی در بارش حجت نیست. قدم مکان بالوز سوا اون اتصل به اطلاق الاخر، چی این که متصل باشه به اطلاق دیگر، او انفصل عنه، یا این که منفصل باشد. اکرم الفقیر، خب الفقیر فرض میکنیم 10 فقیر داریم، ای اکرم الفقیر به عنوان بدلیت تمام این 10 نفر را شامل است. از اون طرف دارد که لا تکرم کل فقیر فاسق، فقیر فاسق را اکرام نکن. خب اون وقت اون فقیرایی که بله لا تکرم کل فاسقین، فاسق را اکرام نکن. خب یه دانه از این 10 نفر فقیر فاسقه، خب یه دانه 10 نفر را، یکی از این 10 نفر را لا تکرم الفاسق، لا تکرم کل فاسقین به عنوان شمولی شاملش، یعنی اینم اکرامش حرامه، اون بقیه فساق هم اکرامش حرامه. اما اکرم الفقیر، الفقیر اسم جنسه، بله مفرد معرفی بلام، فرض اینه که قائل ما که این وضع برای عموم نشده، پس ای که تمام این 10 نفر را شامله به عنوان مقدمات حکمته. بله در این صورت اون یک نفر را از تحت اکرم الفقیر خارج میکنیم، میدهیم به لا تکرم کل فاسقین. والآخر بخیر قدم مکانه بالوسه و اون اتصل بالاطلاق الاخر، چی این که این متصل باشه به اطلاق آخر که بگه اکرم الفقیر ولا تکرم کل فاسقین، متصلا بگوید او انفصل عنه، یا اینکه جدا باشد از او، در هر دو حال مقدمه. اما فی حالت الاتصال پر واضحه، فلانه بیان للقید، این لا تکرم کل فاسقین بیان قیده، یعنی فقیر فاسق اکرامش واجب نیست. فلا یسمح لقرینه الحکمه، اینجا راجع به اکرم الفقیر که ما میخواستیم تمسک کنیم به اطلاقش، بگم شامل تمامی ده نفر بر سبیل بدلیت میشود. خب این شمول اطلاق توقف دار بر مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه در کلام ذکر نشه، و حال اینکه اینجا قرینه بر این که فسق را اراده نکرده، فقیر فاسق را اراده نکرده مذکوره. فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الاطلاق، اصلا اطلاق اكرم الفقير نسبت به اون فقير فاسق منعقد نمی شود. و اما در حالت انفصال چرا؟ فلازهريته، بله فللازهريه والقرينيه، بخاطر ازهريت و قرينيت طبق اون قاعده کلی که هر وقت متصل بود ظهور را از بین برد، در حال انفصال هم قرینه برش حساب می شود و حجیتش را از بین می برد. و اما این صورت جمع عرفی وجود دارد، از مصادیق جمع عرفی، و اذا کان کلاهما بالوضع، اما اگر هر دو بالوضع بود، او هر دو به قرینه حکمت بود، یا مثلا هر دو بالوضع باشد، مثلا اکرم کل فقیرین ولا تکرم کل فاسقین، ماده اجتماع همون فقیره فاسق، هر دو تا دلالتش بالعموم بالوضع او بقرینه الحکمه، یا بله اگر یکش شمولیه یکش بدلیه، اکرم ای فقیر، ای دلاله از ادات عموم به عنوان عام بدلی، فلبالي. وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان، در اینجا دو قوله، أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان معا، إن عم بدلي إطلاق بدلي با إطلاق شمولي هر دو تا تعارض میکنن در ماده اجتماع و تساقط میکنن و جمع عرفی وجود نداره، یک قول. والآخر تقدیم شمولی علی البدلی، تقدیم کردن گفتن شمولی مقدم بر بدلیه. چرا؟ سه وجه ذکر کرده. ببینیم این سه وجه رو اگر قبول کردیم این از مصادیق جمع عرفیه، اگر قبول نکردیم اینجا هم گویا جمع عرفی وجود ندارد. و یمکن ان یفسر ذلك بعده اوجه، به چند وجه ممکنه تفسیر بشه که چرا این اطلاق شمولی یا عام شمولی مقدم بر عام بدلیه. ان یقال به اقوائیت ظهور شمولی من الظهور البدلی، این که ظهور شمولی قوی تر است از ظهور بدلی در این هر دو تا دلیلین اطلاقین متماثلین، که از هر دو تا درست اطلاق متماثل از حیثی که هر دو تا وضعیه. اکرم ای فقیرین، تمام این ده نفر را به ادات ایو شامله، منتها به عنوان بدلیت. لا تکرم کل فاسقین، خب اون نفر فقیر فاسق را به عنوان ادات کل شامله وضعیه. او حکمیین، یا هر دو تا به ادات نیست، باسته اطلاق حکمیه، یعنی بالمقدمات الحکمه، بگوید اکرم الفقیر ولا تکرم الفاسق، الفاسق هم شامل شدنش تمام را به عنوان عام به عنوان اطلاق شمولی متوقف بر مقدمات حکمت دارد. مع ذلك گفتن اینجا اطلاق شمولی مقدمه. چرا؟ لان شمولی تکفل و احکاما عدیده. لا تکرم کل فاسقین، بله این از اول متکفل احکام، اگر ده نفر فاسقه ده تا حرمت جعل شده برای ده نفر، احکام اصل حکم برای هر کدوم یه دانه حرمت جعل شده. یتکفل احکام عدیده به نحو الانحلال. اما بخلاف مطلق بدلی، در مطلق بدلی در اکرم الفقیر یه دانه وجوب جعل شده. خب این یکی موضوعش هم که فقیره، بعد نسبت به این ده نفر این توسعات داره توسعه میدهد دائره این فقیر را، و الا اون راجع به تمام این ده نفر که ده تا حکم نیست، بخلاف المطلق البدلی الذي لا يتكفل الا حكما واحدا، یه دانه وجوب الاکرام، منتها یه دانه وجوب وسیعه الدائره. خب حالا امر دائره بین این که یا مولا این وسعت دائره را در مطلق شمولی اراده نکرده باشد، یا در مطلق بدلی، یا در مطلق شمولی اون ده تا حکم یه دانه حکم را اراده نکرده باشد که نه تا حکم بشه مثلا، خود به کدامش اهمیت متکلم بیشتر اهمیت میدهد؟ میفرماد بل اهتمام نوعی، نوع عقلا و متکلمین عالم، اهتمام نوعی به بیان اصل حکم برأسه ای اشد است از اهمیتش به بیان حدود حکم، که حدود این حکم وسیع یا ضیق و دائره و دائره اون حکم سعتا و ضیقا. خب وقتی اینجور شد ما میگیم نر در لا تکرم لا تکرم الفاسقی و لا تکرم کل فاسقین، میگیم به عدد افراد فسق حرمت جعل شده و مولا تعهد دارد که به عدد افراد فسق حرمت رو جعل کرده باشد. تعهد عرفیش اینجا قوی تره نسبت به اصل حکم، به عدم تخلف، که تخلف نکند از منهج عرفی، بله به عدم تخلف، به بیان اصل حکم عن ارادته اقوا، از اراده کردن این متکلم اقواست از تعهد عرفی به عدم تخلف بیان سعی حکم عن ارادته، که سعی حکم را اراده نکرده باشد. خب پس ما میگم در مطلق بدلی لا تکرم اکرم الفاسق گفته یا ایت فاسق گفته، این 9 نفر مرادشه. اکرم الفقیر گفته 9 نفر مرادشه، اون نفر دهم که فقیر و فاسق باشه مرادش نیست، یعنی این حکمش در اون نفر دهم وسعت ندارد، نه اینکه اصل حکم نیست. ولذا میفرماید که بله فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان اصل حكم عن ارادتي، كي تخلف نكند بيان اصل حكم رو از ارادهش، اي اقوايه بله هر مقداری که اراده کرده همون مقدار بیان کرده، ای اقواس از تعهد عرفی و این که تخلف نکند بیان سعی حکم را از اراده، که ارادهش 9 نفر بوده منتها بیان نکرده، بیانش طوریست که انسان خیال میکنه 10 نفر وسعت داره. ولما کان تقدیم البدلی یستدعی التخلف الاول، اگر ما تقدیم مقدم کنیم شمولی را، تقدیم کنیم بدلی را، بگویم تمام این 10 نفر را وسعت داره حکم، اون وقت معنایش اینه که در لا تکرم کل فاسقین مولا تخلف کرده از ظهور کلامش، یعنی چیزی را که اراده کرده فقیر فاسق نبوده ولی کلامش اونه دلالت نمی کنه، یستدعی التخلف الاول. و اما اگر تقدیم کنیم شمولی را، بگم نه او کل فاسق مراده و از اکرم الفقیر 9 نفر مراده، یستدعی التخلف الثانی، و حالا که تخلف ثانی الاخف محظوران، محظورش کمتره، یعنی عقلای عالم وقتی بناشد تخلف کنه از منهج بله طبق ارادهش نباشد، کلامش با ارادهش مطابق نباشد، غالبا در سعه و ضیق تخلف میکنن. این وجه جمع عرفی برای تقدیم شمولی، این وجه اول. الثانی ان الامر فی اکرم فقیرن یختص بالحصه المقدوره، وجه دوم برای تقدیم شمولی اینه، اینکه امر در اکرم فقیرن مختص به حصه مقدوره عقلا و شرعا، که هم عقلا مقدور باشد و هم شرعا، تا اون مقدار وسعت داره ای اکرم فقیرن به عنوان عامی بدلی مطلقی بدلی که مقدور این مکلف باشد عقلا و شرعا، بنا ان علو ان التکلیف بالجامع بین المقدور و غیر المقدور ليس معقولا. بحثی است در جای خودش بین علما و محققین که آیا تکلیف به یک قدر جامعی که این قدر جامع 2 مصداق داره، یک مصداقش مقدوره یک مصداقش مقدور نیست، آیا تکلیف به این قدر جامع صحیح یا ناصحیح؟ محقق نائینی میفرماید که صحیح نیست، باید تکلیف از اول معین شود به اون حصه مقدوره، اما حصه غیر مقدوره را شامل نمیشه. اما محقق کرکی و محقق خویی رحمت الله علیه و مرحوم شهید صدر اینها قائلن که تکلیفی به جامعی که اون بعض افرادش مقدوره و بعضش غیر مقدوره، تکلیف به خود اون جامع اشکالی ندارد. خب اگر اینجور شد ما اینجور میگم، ما اینجا این جواب دوم بنابر مسلک محقق نائینیه، میگه امر در اکرم فقیران یختص بالحصه المقدوره، خب ای قدرت دارد به اکرام چند نفر از این فقیر؟ 9 نفر. نفر دهم که فاسقه، فقیر فاسقه، شرعاً قدرت نداره واسه نه، پس اون امر از اول وسعت امر اون شامل نیست. مختص بالحصه المقدور عقلا و شرعا، بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا، بنابر مستک محققین اینی و شمول لا تکرم الفاسق، اما اینکه نهی آمد فاسق فقیر را که اون نفر دهم فقیر باشد للفقیر الفاسق یجعل اکرامه غیر مقدور، قرار میدهد اکرام اون فقیر فاسق را برای مکلف غیر مقدور، منتها نه عقلا، عقلا قدرت داره اکرام کند ولی شرعا مقدور نیست چون نهی شده. فیرتفع بذلک موضوع الاطلاق، برداشته میشه به سبب این غیر مقدور بودن موضوع اطلاق بدلی، یعنی راجع به این نفر دهم موضوع اکرم فقیران موضوع اطلاق از بی میره و چون این غیر مقدوره پس اکرم فقیران وسعتش این از اول شامل نیست. و یکون شمولی واردا علیه، او به عنوان دلیل وارد میشه، چون موضوع دلیل اول چی بود؟ اکرام فقیر، اون اکرامی که مقدور شرعن، با آمدن نهی خب وجدانن شرعن برای ما غیر مقدور شد، يكون شمول واردا عليه. ولكن تقدم في محله ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول، ولكن ما نا الان ميگيم اكرم فقيرا بله وسعتش تمام ده نفر شامل، برای اینکه تکلیف شده به قدر جامع بین حسه مقدوره و حسه غیر مقدوره و یه اشکالی نداره. پس این وجه دوم نا تمام شد. الثالث، وجه سوم، ان خطاب لا تكرم الفاسق که نهی چی مطلق شمولی باشد لا یعارض فی الحقیقه وجوب اکرام فقیرین، اکرم فقیران بل فقیر ما، و برای اینکه اکرم فقیرین گفته یه فقیر را اکرام کن، حالا او میتونی بر این تطبیق کنی، میتونی بر او، میتونی بر او، میتونی بر او، میفرما لا تکرم الفاسق اصلا با این منافات نداره، الذی اون چنان اکرام فقیر ما که او مدلول خطاب اکرم فقیرانه، بل یعارض الترخیص فی تطبیق الاکرام، بلکه لا تکرم الفاسق که معارضه داره در تطبیق اکرام واجب بر اکرام فقیر فاسق، این معارضه با تطبیقش داره و الا با اصل خود امر اصلا با هم معارضه نداره. و هذا یعنی ان التعارض یقوم فی الواقع بین الدلیل الالزام که لا تکرم الفاسق باشد فی الخطاب شمولی و دلیل ترخیص که میتوانی انت مخیر ان تطبق علی هذا به هر کنون که تطبیق میکنی، این دلیل ترخیصیه و دلیل ترخیص فی الخطاب البدلی که از توی این اکرم فقیران یه دلیل ترخیصی در آمد. و قد تقدم انه متا هو و ای اون وقت داخل در مصداق سوم جمع عرفی میشه که دلیل الزامی و دلیل ترخیصی اگر با هم معارضه کرد گفتیم که دلیل الزامی مقدمه، مع دلیل الزام قدم الثانی علی الاول. و نلاحظ علی ذلک، ما اینم قبول نداریم. چرا؟ برای که ما میگیم لا تکرم الفاسق با اکرم فقیرن مستقیما دو تا خطاب با هم درگیرن، تنافی داره، نه اینکه اکرم الفاسق با اکرم فقیرن اصلا در خود با خود خطاب این اکرم فقیرن درگیر نیست، با اون سعه دائره اش درگیره، با تطبیق در افراد. و نلاحظ على ذلك ان حرمه اكرام الفقير الفاسق تنافي وجوب الوجوب بنفسه، بنفسه يعني بدون اون دلیل ترخیصی که شکمین در میاد، مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير، با فرضی که تعلق گرفته وجوب به صرف وجود فقیر، اکرم فقیرا اي فقیر، اکرم فقیرا طبیعت فقیر، از اون طرف میگه لا تکرم الفقير الفاسق بلا قید العداله، چون که اگر قید عدالت می داشت بله میگفتن با هم تنافی نداره، فرض اینه که قید عدالت نداره، به قطع نظر، به قطع نظر از اون چیزی که یترتب بر این خطاب، بر این خطابی که به صرف وجودی فقیر تعلق گرفته که اون تطبیقش باشه، در مرحله تطبیق هم منافع داره ولی با اصل خطاب هم منافع داره، من ترخیصات فی التطبیق. فالتنافی اذن بین اطلاقی حکمین الزامیین، تنافی در این هنگام بین دو تا اطلاق دو تا حکم الزامی شد و ای داخلی در مصداق سوم نیست. اللهم الا یقال، مگر اینکه گفته شود ان الاطلاق البدلی للامر، اطلاق بدلی برای امر بالاکرام حاله عرفان که حال اطلاق ادله ترخیص، مثل حال اطلاق ادله ترخیصه. اکرم الفقیر چی میگه آقا؟ بله میگه از حیث فقیر وجوب داره، یعنی از حیث وجوب عدالت، از لحاظ من دلیل عدالت شرط نیست، اما لا تکرم الفاسق آمده قید عدالت را شرط کرده، او یه دلیل دیگه یه عنوانی اضافی رو آورده اضافه کرده که حال اطلاق ادله تقلید فانهم لا يفهمون منه اكثر من عدم وجود مقتد من ناحیه الامر. اکرم الفقیر میگه از ناحیه من امر مقتضی وجود نداره برای تقیید به حسه عادل فقیر عادل به حسه دون حسه فلا یکون. اما دلیل دوم آمده این قید رو اضافه کرده فلا یکون منافیا لوجود مقتد لذلك من ناحیه التحریم المجعول في الدلیل الاخر. اون دلیل دیگر کما اینکه در چی میگفتیم میگفتم آب به ما هو آب مباح، دلیل ترخیصی اینجور میگه آب به ما هو آب مباح، اما یه عنوان دیگری بیاد یه قیدی را به واسطه نظر واجب بشه ای با اون منافات نداره. اینم وجه بله. دلیل سوم برای جمع عرفی و تقدیم اطلاق شمولی که این جمع را با نلاحظه قبول نکرد بعد اللهم الا ای قال داشت که اللهم الا ای قالش هم قطعا درست نیست و الا اگر اینجوری بشه اون وقت تمام اطلاقات بدلی در دنیا باید هیچ گاهی مفید نباشه. بانو که میگم از نگاه من اینه اما یه قید دیگری آمد دیگه هیچ گاهی با هم تنافی نداشته باشه، اینجوری نمیشه. خب وجه پنجم اذا تعارض، مصداق پنجم، اینم تمام شد. پس در این فقط قسم اون چیزی اولش رو ما قبول کردیم بله، اما بقیه وجوهش رو قبول نکردیم از این چهار وجه برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی متماثله. مصداق پنجم اذا تعارض اصلون مع امارتین که روایت صادره من سقه. خب بله، فرض که یه چیزی نمیدانیم که این پاک یا نجیس حلال یا حرام، کل شیء لکه حلال براعت میگه پاک، خبر سقه آمده گفته همچی چیزی حرام، حرام پاک نیست مثلا، حلال حرام حلال نیست حرامه، فتعارض کما اشرنا سابقا. اینو ما قبلا هم گفتیم که تعارض بین دلیل در حقیقت بین دلیل حجیت اصل و دلیل حجیت این روایته و فی مثل دا. چرا؟ برای اینکه خود اصل رو گفتیم که تعارض تعریف کردیم که تعارض عبارت است از تنافی بین مدلول دلیلین که مدلول دلیلین جعل، و حالا که مدلول اصل جعل نیست بلکه خود اصل خودش جعله، کما اینکه وجوب حرمت الکذب جعل میشد حرمت انتقاض حالت سابقه هم جعل شده. این خود استصحاب خودش حکمه، خودش جعله، نه اینکه با این استصحاب یه جعل ثابت بشه جعل دیگه. و دلیل حجیت تلک الروایه و فی مثل ذلك قد یقال بالورود. این که اماره مقدمه بر اصله این تقریبا متفق علیه عند کل العلماء، بحث در تکییف اینه و تخریج فنیش چرا مقدمه، آیا از باب وروده، آیا از باب حکومت، آیا از باب اخصیت، یعنی خاص حکمی نه خاص حقیقی. خوب توجه کن. و فی مثل ذلك قد یقالو بالورود، قائل به ورود شدن به چه تقریب، چطور با آمدن اماره موضوع دلیل اصل وجدانن منتفی میشد، به تقریب ان موضوع دلیل اصل هو عدم العلم، بله کل شیء لک حلال حتی تعرف، تا اینکه علم به حرمت مادام عدم العلم، این کل شیء موضوعش عدم العلم بما هو دلیل، منتها عدم العلم نه بما هو قطع بلکه بما هو حجت، یعنی کل شیء لک رفع مالا یعلمون، یعنی اونی که دلیل نداریم مراد از علم دلیل حجت مراده، نه خود علم بما هو علم، عدم العلم بما هو دلیل. خب وقتی اینجور شد دلیل حجیت خبر ثقه وقتی آمد، خب دلیل حجیت ثقه دلیل بودنش که قطعیه، خب این قطع داره وجدانن موضوع دلیل اصل از بین میرود، و دلیل حجیت الخبر بجعل الخبر دلیلا فیرفعو یجعل الخبر دلیلا، خب دلیل بودن این خبر و حجت بودنش قطعی شد، خب وقت حجت بودنش قطعی شد موضوع اصل قطعا از بین رفتی شد دلیل وارد، فیرفع موضوع دلیل الاصل حقیقتا و هو معنی الورود، ولكن اخذ العلم في دلیل الاصل بما هو دلیلون. ولكن این عیبش اینه که کی گفته در اصل در موضوع اصل علم که اخ شده ای، و مراد از علم خود علم نیست، بلکه مراد از علم دلیله. لکن اخذ العلم فی دلیل اصل بما هو دلیل لا بما هو کاشفون، تام نه به عنوان علم بودن، تام یحتاج الى قرینه و قرینه هم نداریم، لان ظاهر الدلیل فی نفسه، فی نفسه خود دلیل ظهور داره. اخذ العلم فیه به وصف خاص، به وصف که تا وقتی که علم به حرمت پیدا نکردی، حالا نه اینکه تا وقتی که دلیل به حرمت پیدا نکردی. خب پس ورود که نشود. و قد یقال بالحکومه، که آقای خویی اینها میفرماید، و قد یقال بالحکومه، درسته که وارد نیست، ولی حاکم که هست. بعد الاعتراف بان ظاهر دلیل الاصل اخذ عدم العلم في موضوعه، اخذ اخذ عدم العلم در موضوع دلیل الاصل بما هو کاشف، تام علم بما هو علم، نه علم بعنوان کنایه از دلیل بودن. و ذلك خچرا حکومت، لان دلیل حجیت الاماره مفاده التعبد بكون علما، برای اینکه دلیل حجیت اماره میگه این اماره علم، منتها نه علم وجدانی، بلکه علم تعبد، یعنی به تعبد علم. پس به تعبد موضوع اصل از بین می رود. این میشه حکومت. فرق بین ورود و حکومت این بود که در ورود موضوع دلیل مورود وجدان از بین می رود، در حکومت موضوع دلیل محکوم تعبدان از بین می رود. بکونها علما و کاشفا تاما، و بذلک یوجب قیامها، و بخاطر که ای علم تعبدی شد، موجب میشد قیام این اماره مقام القطع الموضوعی. در اونجاهایی که قطع به عنوان موضوع حکم قرار گرفته، وقتی اماره آمد، دلیل حجیت آمد، این اماره را حجت قرار داد، ای اماره شد علم تعبدی. وقتی علم تعبدی شد، قائم مقام میشود اون اثری که بر موضوعش علم بود، بر اینم بار میشود اون احکام شرعیه. و بذلك يجب قيامها، موجب مشت قيام این امارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ اثباتا، چين که اخ شده باشه اثباتا خود علم در موضوع حكم، او نفيا در ما نحن في نفيا، لا تنقض اليقين بالشك، يعني بل انقضه بيقين اخر. موضوع استصحاب چيه آقا؟ تا وقتی که يقين نداري. عدم العلم موضوع جریان استصحابه. خب اگر اماره آمد بر خلاف استصحاب قائم شد، اینجا عدم العلم تبدیل به چی شد؟ به علم، تا علم علم تعبدیه، اینجا قائم مقام اون عدم العلمی که در موضوع استصحاب اخذ شده این میشه. ومن أمثلة إثباتا ونفيا موضوعا لحكم من الحكم، ومن أمثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل الأصل. قلت تا وقت علم نداري برا عجاري، تا وقت علم نداري استصحاب كن. وبهذا يكون بالي، يعني عدم العلم موضوع. خو الآن أمارة شد علم، وقت علم شد قائم مقام اون علم وجداني مي شود در این که موضوع استصحاب را از بین ببرد. و به هذا یکون دلیل حجیه رافع ان موضوع دلیل الاصل تعبدا و هو معنى الحکومه. فان قیل، اگر گفته شد هذا لا ينطبق على حاله التعارض بین الاماره والاستصحاب، در براءت قبول کردیم اما در استصحاب قبول نداریم، برای که مبنای محقق آقای خویی رحمت الله علیه اینه که در باب استصحاب هم جعل علم شده. خب اگر جعل علم شده، استصحاب موضوع اماره را از بین میبره، چون که حجیت اماره مقید به عدم العلم، و الا علم بر خلاف اماره داشته باشیم که اماره حجت نیست، لان دلیل استصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين، مفادش تعبده ببقاء اليقين، یعنی یقین سابق را الان نگه دار تعبدن، گویا الان تعبدن یقین داری. فيكون بدوره رافعا لموضوع دلیل حجیت الاماره، مگر در موضوع حجیت اماره چی بود؟ و هو شک و عدم العلم، چون با علم برخلاف اماره که اماره هم حجیتی ندارد. خب این یور اگر شد، پس حکومت از طرفین شد، چی جور شد که از طرف اماره حاکم بشه و از طرف استصحاب حاکم نه؟ در براءت جواب را افرس قبول کردیم، جوابش اینه، کان الجواب ان الشک لم یؤخذ فی موضوع دلیل حجیت الاماره لسانا، بله در موضوع دلیل اماره صدق العادل آیه 90 انجاکم فاسقون به 90، یا سیره عقلا، یا سیره متشرعه که دلیل بر حجیت خبر واحده، خود در هیچ کدام در موضوعش عدم العلم بالخلاف اخذ نشده در لسان، بل اطلاق دلیل یشمل حتی حالت العلم الوجدانی، حتی حالت علم وجدانی بر خلاف هم اگه داشته باشیم، بله اطلاق دلیل میگه حجت این خبر است خبر شما، منتها غیر ان العقل یحکم، عقل حکم میکند به استحالت جعل الحجیت للاماره، محال جعل حجیت برای اماره مع العلم به خلاف این اماره. اینجا این تقید عقلی ها وجدانن. و هذا الحكم العقلی انما يخرج خو اخ که وقت عقل قید زد موضوع حجیت اماره را بر اینکه علم بر خلاف نباشد، کدوم علم؟ باز حاکم عقل دیگه که قید زده، از عقل سوال میکنه، میگه علم وجدانی اگر بر خلاف اماره بود اونجا حجت نیست. و هذا الحكم العقلی انما يخرج عن اطلاق دلیل، از اطلاق دلیل حجیت، حالت العلم الوجدانی خاصه، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دلیل حجیت الاماره، ای رافع نیست مر موضوع دلیل حجیت اماره را، خلافا للعکس، به خلاف از اون طرف اماره که آمد رافع موضوع استصحاب میشه. چرا؟ فإن الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب، در لسان لا تنقض اليقين بالشك، بشك يعني بعدم العلم، بعدم العلم نقص نكون، يعني بعلم نقص كن لسانا. خب فيجعل الأمارة، وعز اون طرف هم شارع گفت که این أمارة را من علم قرار دادم، پس در جایی که ما عمل به اماره میکنیم برخلاف استصحاب، اینجا لا تنقض الیقین بالیقین، نه لا تنقض الیقین بالشک، فیجعل الاماره علما یرتفع موضوعه بالحکومت. اینم راه دوم، طریقه جمع، تقدیم اماره بر اصل اسباب حکومت. و نلاحظ علی ذلک، البته این جواب شهید صدر جواب مبنائیه که ایشون میفرماید بله، چون مبنای ایشان در باب حکومت اینه که حتما دلیل حاکم نظر داشته باشد، و اینجا دلیل حجیت اماره که میگه صدق العادل، هیچ گونه نظری به دلیل اصل کل شیء لك حلال، هیچ گونه نظری وجود ندارد، پس حکومت تمام نیست. اما بر مسلک آقای خویی تمامه، چون آقای خویی حکومت رو از دو را میداند، یا ارتفاعی موضوع یا نظر. و نلاحظ على ذلك كل ان الدليل الحاكم لا تتم حكومته الا بالنظر الى مفاد دليل المحكوم كما تقدم در بحث حكومات مفصلا بيان كريم. وحالا كي دليل حجيه الخبر في المقام وكذلك الظهور، دليل حجيه الظهور شي اقا عمده دليل سيره عقلائي يك وسيره متشرعيه. خو اما سيره عقلاء ببينم كايا این اماره ای را که حجت قرار داده آثار قطع موضوعی را هم برای بار می کند یا نه، به ما این که قطع موضوعی در پیش عقلا کمه و اثراتی نداشته، از ذهن عقلا مغفوله، لذا سیره عقلا ثابت نیست که اماره قائم مقام قطع موضوعی هم بشه. كما تقدم ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك الظهور هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرع. أما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي، بله قدر متيقن إنك سيرة عقلاء در موارد قطع طريقي با أمارة همون كار قطع طريقي رو ميكند، يعني منجز و معذره. أما اگر موضوعي حكم بود قطع و علم، اون وقت اون قطع علم الان نباشد عوضش اماره بیاد، اینجا اون موضوع اون حکم شرعی بر ایبار بشد، نه این مسیر عقلا ثابت نیست. چرا؟ لعدم انتشار حالات القطع الموضوعی فی الحیات العقلائی، در حیات عقلائی قطع موضوعی را اینا مغفولن، اصلا در نظرشان نیست، از نظرشان مغفوله. علا نحو نساعد، بر نحوی که مساعد بشه بر انتزاع سیره مذکوره و امضای سیره عقلائی شرعن، که از طرف شرع هم این سیره عقلائی اگر یک چیز متداول و معروف و کثیر الابتلا بودی قطع موضوعی در حیات عقلائی، میگفتیم خب حالا که سیره عقلا بر حجیت اماره است حتما قائم مقام قطع موضوعی هم میداند. و اما سیره المتشرعه که از دید متشرعه قطع موضوعی مخفی نیست، ای قبول، ولكن متيقني السيرة المتشرعة العمل بالخبر والظهور في موارد القطع التاريخي، چون سيرة المتشرعة بهمون چيز قائم است که سيرة عقلا بشد، ولا جزم وما يقين نداريم بانعقادها على العمل بها که عمل بکنن به این اماره در موارد قطع موضوعی، پس معلوم است که حکومتی در کار نیست. اگر حکومتی در کار بودی، یعنی سیره عقلایی که خواست خبر ثقه را حجت قرار بدهد، این سیره نظر می داشت ملتفتین، نظر می داشت که این خبر قائم مقام قطع موضوعی می شود. این معنایش نظر داشتن بود و لا تنقض الیقین بشه. خب پس از این بابم که مقدم نشد، پس از چی باب مقدمه؟ والاصح ان نلتزم به اخصیت دلیل حجیت الخبر، که نه دلیل حجیت خبر خاص نسبت به دلیل اصل، نه اون خاص اصطلاحی عام، خاص به این معنا که اگر اماره در مورد اصل حجت نباشد، حجیت اماره تقریبا لغو می شود. این در حکم خاصه، از این باب مقدمه و عرف این مقدمی بر اون داره. به اخصیت دلیل حجیت الخبر و ظهور، بل کونه نسن فی مورد تواجد الاصول علی الخلاف، برای اینکه ما مورد، ما من موردن در مورد امارات، مگر اینکه اونجا یا اصل موافقه یا اصل مخالف. خب اگر چنون چی ما بگوییم که بله در مورد اصل اماره حجت نیست، خب در مورد اصل مخالف حجت نیست، در مورد اصل موافق تنها هم که ارزش نداره حجیتش، برای اینکه در مورد اصل موافق خود اصل حجیته، پس حجیت اماره چی میشه آقا؟ لغو میشد. برای خروج از لغویت ما قد داریم و جزم داریم که این که اماره در مورد اصل مخالف حجته، بله، به خلاف اصل که بگم در جایی که اماره نباشد اصل حجت هیچ اشکالی نداره و جا برای زیاد باقی میمونه. بل کونه نصا فی مورد تواجد الاصول علی الخلاف للجزم، از کجا نص و صراحت داره که در مورد اصل خلاف مخالفم اماره حجته؟ به انعقاد سیره علی تنجیز الواقع بر روایت از نگاه سند و به ظهور از نگاه ظهور کلام و عدم الرجوع الى البراءه و نحوها من الاصول العمليه. فالاماره بحكم هذه الاخصيه، نگفتی خاصی واقعی از قبیل عام و خاص، خاصی اصطلاحی، بلکه بحكم این اخصیت که اگر او را مقدم کنیم این لغو می شود، اگر ای را مقدم کنیم او لغو نمی شود. اونجایی که هر کدوم که اگر مقدم نکنیم لغو بشه او مقدمه. فالاماره بحکم هذه الاخصیه و النسیه، که نس داریم و قد داریم که در مورد اصل خلاف حجت اماره، فی دلیل حجیت و مقدمتون علی الاصل المخالف لها، ولو که ما ثابت نتوانستیم به دلیل حجیت قیام این اماره را مقام القطع الموضوعی عموما، مقام قطع موضوعی را نتوانستیم، اگر ثابت میکردیم که نظر داره سیره عقلا که قائم مقام قطع موضوعی بشد، این میشد حکومت، ولیکن اون نشد ثابت، ولی از باب اخصیت. اینم مصداق پنجم برای موارد تطبیق جمع عرفی. میرسیم به مصداق ششم، اذا تعارض اصل سببی و اصل مسببی، تعارض کند اصل سببی با اصل مسببی، کان الاصل السببی مقدما لها، اصل سببی مقدم همیشه بر اصل مسببی، و لهذا مثالش در کجاست که اصل سببی مقدمه؟ میگه جاری میشه اصحاب طهارت الماء الذي يغسل بل يغسل به الثوب المتنجس، ثوب ما متنجس بود، خب شک داریم، بله شستیم به یه آبی که شک داشتیم این آب پاکه یا نجس، اینجا اگر هر کدوم رو سوا سوا بسنجیم و این آب قبلا پاک بوده، حالا شک داریم آب پاکه یا نجس، تمام؟